أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره فإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. این آیه طبق بعضی از روایاتی که وارد در ذیل این آیه شد گفتن از قبیل ایاک اعنی و اسمع یا جاره است، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسئول از این گرایش و مسئول از گرایش به دیگران بود که در اثر تساهل و تسامح بعض احکام الهی را مثلا ترک کنند. پس این خطاب متوجه به مردم است، یعنی مبادا به دیگران گرایش پیدا کنید. روایات دیگر شأن نزولی برای این ذکر کرده و این است که بعد از فتح مکه که وجود مبارک حضرت بت‌ها را از مسجد الحرام ترد کرد، مشرکین حجاز یه بت بزرگی رو روی مروه گذاشته بودند. به حضرت پیشنهاد دادند که شما این بت رو لااقل حفظ بکنید، نگذارید سنت مردم بالکل از بین بره. در این زمینه حضرت دستور داد اون بت را از بین بردن. در این آیه ناظر به آن است که اگر تثبیت الهی و عصمت الهی نبود تو ممکن بود نه به پیشنهاد اینها عمل میکردی، همه بت‌ها را ترد کردی و این بت‌ها را نگه میداشتی. بر تقدیر این یه اصل کلی قرآنی است، خواه مربوط به این آیه قبل باشد یا نه یه اصل کلی باشد که به دنبال او ذکر شده. بله، اگر شأن نزول نظیر آیه تطهیر باشه، آیه ولایت باشه، آیه مباهله باشه که چیز بیان و رشدی است، کاملا قابل اعتماد 100% است. و اگر سند معتبر باشه، نه به اون اندازه، به اندازه اعتبار سندش معتبر هست. ولی بسیاری از این اسباب نزول یا شأن نزول اینها تطابق با معنا دارد، بعید است که به سبب این نازل شده باشد. خیلی از اینها اسباب تطبیق است نه تفسیر. یک، برخی از اینها سندشون ضعیف است، فقط در حد تأیید است. دو، لذا اونا که اسباب و نزول نوشتن بین این سه چهار طایفه باید فرق بگذارن. یه وقت است که یک سند قوی قطعی دارد که مورد نزول این آیه مشخص است، نظیر آیه تطهیر، آیه انا ولی قولا، آیه مباهله و مانند. بعضی از آیات دیگر در حد طمأنینه است، بعضی قابل تطبیق است، معلوم نیست شأن نزول باشد، بعضی شأن نزول ذکر میکنن منتها روایتش ضعیفه. متاسفانه درباره روایات تفسیری اون کاری که درباره روایات فقهی شده نشده. فقه به برکت تلاش و کوشش علمای بزرگ رضوان علیهم در این قسمت خیلی موفق بود و پیشرفت کرد. مشابه همین کار هم باید درباره روایات تفسیری، روایات مقتر، روایات تاریخ، روایات اخلاق هم ذکر بشه، تفسیر بشه. مطلب دیگه این که این چه مربوط به او باشه چه نباشه اصل کلیست. اگر واقعا شأن نزول داشت مورد مخصص نیست، اگر شأن نزول نبود یه اصل کلیست بالاخره که با تثبیت الهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم معصوم و مسئول است. این جزء جواب الکلم است، این جزء قانون اساسی است که قرآن منزله قانون اساسی است و روایاتی که جزئیات را بخدارد منزله قوانین فرعی است. این جزء جواب الکلم است که اگر تثبیت الهی نبود، خب بالاخره این همه مردم هاست، اون همه صنادید قرش دین هست، مذهب این هست، همه بت‌ها رو ریختن. حالا از حضرت خواهش کردن یه دونه رو اون کوه بذارید باشه، حضرت همون نه، اینجا جوریست. مطلب دیگه این که این حرفی که به انسان زدن، پیشنهادی که به انسان دادن، یا انسان قبول دارد یا نکول. اگر قبول داشته باشد میل پیدا میکند، اول رو برمیگرداند به این طرف نگاه میکند که به پیشنهاد دادن، بعد جانبش برمیگرداند، بعد کلن روش برمیگردانه و قبول میکنه که اول میل به جانبین هست. اگر یه حرفی زدن، پیشنهادی دادن که انسان نکول کردن، نه قبول، اعراض میکنه، اول میل پیدا میکنه انهو به جانبین، از او اعراض میکنه، اعرضه و نه به جانبین. اگر چون چه قبول باشد میگن رکون کرده، یعنی مال به رکنهی، و اگر قبول نباشه، نکول باشه، میگن اعراض کرده، اعرضه و نه به جانبهی، صورت برگرد میگردونه، چونه برمیگردونه، پشت میکنه و مانند آن. این رکون یعنی رکع مال به رکنهی، یعنی به جانب منهو، در قبال اعرضه و نه به جانبه، اینجا اقبله و توجهه به رکنه. فرمود با سه تعبیر یا بیشتر که شما ممکن بود یه اندک میلی بکنید، لولا ان ثبتناکه لقد کدت ترکن علیهم، که اون روز اول مشخص شد که کاده یعنی قرابه، رکنه یعنی ماله. با سه تعبیر اندک بودن این میل را زیاده کرد، یکی شی یعنی چیزی، یکی تنوین شی که برای تحقیر و تقدیر است، سوم کلمه قلیل. فرمود اگر ما تثبیت نکرده بودیم یه همچه چیز کمی ممکن بود میل کنید. همهشون گفتن که حالا بوتا همه را رخته دور انداخت از این بردی، این یه دونه لاغت به کوه مروه، ما نمیگیم تو مسجد الحرام، تو اون کوه مروه باشه. بله دیگر، بله، در این بحث دیروز گذشت. اینجا حرفای عمیق فراوان علمی تون گفته میشه، کسی دیر به جنبه در دستش مطلب میریزی. این حرف دیروز بود که با اینکه او قصد خسودا نداشت، قصد حسن داشت، قصدش این بود که اینو ایمان بیارن، گرایش داشته باشه، اینجور بود. خب این قرض سو نداشت، قرض حسنم داشت، یعنی بنا بود که اینا جذب بشن. فبود ما با بت پرستی و ترویج بت و اینا نمیخوام کسی رو جذب بکنیم، هیچ. لقد کت ترکن و الیهن شیئا قلیلا، این هیچ، ما باید این کارو بکنم. تثبیت الهی است باید جذبه، چون حق با باطل ترویج نمیشه. خب این هم یاد پس رکون در قبال اعرض و نعاب جانهیست، این شده اسمت صد درصد. تثبیت عملی که انسان رو از خطیئه نجات میده به اسمت الهی است. تثبیت علمی که انسان رو از خطا نجات میده به اسمت عملی است، علمی است. وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود علمن، معصوم بود عملا. اگر این کار نکرد بودیم لقد کت ترکنو الیه شیئن قلیلا. خب اگر پس این شیء قلیل به اون رکون میخورد، لقد ترکنو الیهن شیئا قلیلا، که ست زیر داشت که زیر شد، اگر این کار کرده بودی لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، نه یعنی اگر گذشته بودی این بت تو اور مرده باشه، خیر، اگر میل پیدا میکردی کیفرش این بود. لولا ان ثبتناکه، یه طرف لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، اگر کاده ان یرکن شده بود لعزقناک ضعف الحیات، اگر خود کار شده بود چی میشد؟ میبینی حرف کجا تا کجاست؟ اگر کار خدا اینا کرده بشه که هیچ، به نام ما حرف در بیاری که هیچ، ذره میل پیدا کنی اینه، نزدیک به میل پیدا کردن باشه، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک به علینا نصیرا، اگر خود کار پیدا بشه که اون عذاب طور نیست قابل گفتن باشه، اگر به نام ما حرف در بیاری، این همون کیفر تلخیست که در سوره مبارکه الحاقه آمده. در سوره الحاقه فرمود به این که آیه 44 برو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه ثم منكم من احد عنه حاجزین. اگه به نام ما بخواد حرف در بیاره، پس بخواد خدا ناکرده یه بوتی رو مرغ نگه بداره، اون چیز دیگه است. اصلا عذاب قابل گفتن نیست. چی میکنیم با پیغمبرمون؟ برای اینکه ممکنه کسی متنبی باشه به ما به اون مهلت بدیم، مثل این داعیه بهایی ها. اما کسی که سکه قبولی خورده، پیغمبر ما شده، ما حرفمون رو، معجزه‌مون رو به دست او دادیم، او از این به بعد، چون حرف او حرف ماست، برای اینکه حرف ما رو داره میرسون دیگه. اگر به نام ما بخواهد خلاف بکند، دیگه به او هیچ مهلت نمیدیم. حرف بزنه اون کار میکنیم، کار بکنه چه خواهیم کرد قابل گفتن نیست. پس لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه فما منكم من احد عنه حاجزین. بخواد به نام ما حرف در بیاره و بخواد اندک میل پیدا کنه یا کادن یمیل ازن به از اخلاق و ضعف الحیات و ضعف الموت، خود کار رو بکنه در قرآن کریم نیست که با او چه خواهیم کرد. برای اینکه این کسی که ما به او سمت دادیم بیاد به نام با اینکه به او سمت دادیم حرف او سکه قبولی خورده است، بیاد در مسیر دین تحریف ایجاد کنه معاذالله، اون دیگه همون لا یعذب و عذابه احد میشه. خب اگر ما تثبیت نمی کردیم، اگر تو میل می کردی، اگر ما تثبیت نمی کردیم، تو کاد الیرکن بود، اگر کاد الیرکن بود دزر ناچه. خب اگر تثبیت نباشه کاد الیرکن میشه و عذرالله، کاد الیرکن که شد ازن لازر ناخ میشه دیگه. بعد فرمود به این که ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لازغناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. احدی هم به یاری تو قیام نمی کند. این ثم لا تجد لک علینا نصیرا مشابه همون بخش سوره مبارکه حاقه است که فما منکم عنه، شما بخواهید جلو بگیرید نمیتونید، او بخواد از نصرت شما استفاده بکنه نمیتونه. حالا تتمه بحثایی که مربوط به آیه 88 این سوره است که به خواست خدا در بحثای بعدی، یعنی آیه قل اجتمعت الانس والجن علی اتم استاز القرآن، با اونجا که رسیدیم اگه تتمه شبهات چیزی باشه انشاءالله اونجا مطرح میشه. ولی خطوط کلی شبهاتی که مربوط به موت که قرآن معاذالله کلام پیغمبر است، این پس تقریبا حل شد. غرض این است که وجود مبارک پیامبر صحنه قلبشون صحنه طهارت است و جزم ببطلان دارد. با جزم ببطلان اصلا خیال با الان در بین این مسلمین هزارها انسان معصوم وجود دارد، برای اینکه عصمت ملکه ذات مراتب است. در تمام مدت عمر هیچ کس اصلا به فکرش افتاده که معاذالله با محارمش خلاف بکند تا بگین چه کار بدیست من نمی کنم استغفرالله، اصلا به ذهنش نمیاد. این کار میاد که این معصیت دیگه. همه ما گوشه از عصمت را داریم، از بس قبیح هست اصلا به ذهن کسی نمیاد. برای اولیای الهی مخالفت با خدا این چنینه، اصلا به ذهنشون نمیاد باید بگن خب کار بدیست ما ول میکنیم، اینطور نیست. یا چشیدن غازورات را کسی حالا در مدت اون فکر کرده که من این رو بخورم بعد بگه که چه کار بدیست من ول میکنم، اصلا به ذهن کسی نمیاد. از باطن گناه همینه دیگه. بنابراین اگر کسی باطن این لجن رو ببینه، به ذهنش نمیاد که من برم این کارو بکنم بعد بگه خب چه کار بدی است، من ول میکنم، برخلاف کارهای دیگه. به هر تقدیر مطلب دیگه این که بتواند هم خلاصه حرفای قلب باشد هم تتمه حرفای مسای قلب، این است که خود قرآن فصل و خطاب است. مطلب دوم این که اگه کسی مسلمان باشه با آیه قرآنی با او گفتگو میشه. سوم اینه که اگه مسلمان نباشه با خود قرآن با او گفتگو میشه، که قرآن کلام خداست. میگه نه لعشتمت الانس و الجن علایت مثل آز قرآن لایعتون بسیدی. پس قرآن میشه فصل و خطاب. اگر کسی بگه تورات حق است، انجیل حق است، میگیم قرآن هم تصدیق کرده تورات اصیل را، انجیل اصیل را تصدیق کرده است، هم اون محرف ها را باطل اعلام شده. هرچه مخالف قرآن بود باطل است، موافق قرآن بود حق است. میگه چرا؟ میگه این کتاب معجزه است. میگه چرا؟ میگه مثل این بیاری. پس اگر کسی نپذیرفت اسلام را، او را به اصل قرآن دعوت میکنیم. اگه کسی مسلمان است، او رو به آیات قرآنی دعوت میکنه. پس قرآن میشه فصل الخطاب در همه مسائل ما. اما فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ علوم غریبه شاید این که الان بعدی که چون آخرین جلسه است نمیخوام خاطریه در برنجوری من. یه تک کاغذ که میدیسید باید بدید به اینکه وقت ده زیاد در میگیری. ده ها بار این حرفا گفته شده از آیه این کنتون فی ریب مما نزل الله علی عبدنا فأتوا بسورة مثله در طی 26 سال حداقل بیش از 20 بار این حرفا گفته شده. فرق معجزه با کرامت چیست؟ فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ فرق معجزه با پیشبینی ها چیست؟ یک کسی که میاد اینجا درس خواهد بدونه که این درس تفسیر خارج است، باید یه مقدار زیادی این حرفا رو گرفته باشه، جای دیگران هم تنگ نکنه، جای هر کسی هم نیست. این سوال ها نشانه خامی اون سوال. فرق اعجاز با علوم دیگر اینه، اگر کسی یه چیزی رو یاد گرفته از راه علوم، چه غریبه با غیب چه غریبه با قاف، با ابزار و علوم و اسباب یه چیزی رو علم گرفته، این راه فکری داره، این راهش برای همه بازه، این دیگه معجزه نیست. هر کی میره درس بخونه، حتی طلسم و شعبده و جادو و سحر که علوم غریبه با غیب است، مثل همین فقه و اصول و حکمت و کلام که غریبه با قاف است، اینا راه فکری داره. اما معجزه راه فکری ندارد. نمیشه به پیغمبر گفت چجور شده به ما هم یاد بده. این راه علمی نیست، این به قداست روح وابسته است. وقتی وجود مبارک ابراهیم خلیل گفت طاووس بیا، این زنده میشه. وجود مبارک عیسی مسیح دستور داد که این کور مادرزاد معاینه بشه، معالجه میشه. این به قداست روح برمیگرده. این فرمول علمی نداره، نه علم قریب نه علم غریب، نه با قاف نه با غین. اما همه اونها درسه. ممکنه انسان چند سال درس بخونه، ساحر خوبی بشه، مشعبد خوبی بشه، تلسمگر خوبی بشه، جادوگر خوبی بشه، این فرق است. اما یک کسی ممکنه همینجا خبر بده که یه هفته بعد بارون میاد یا نمیاد، ولی اگر رو هواشناسی خبر بده که خب علم است، این نمیگن علم غیب. اگر بدون استفاده از اسباب و وسائل فنی و علمی خبر داد که یه هفته بعد بارون میاد، یه هفته بعد برف میاد، یه هفته بعد تگرگ میاد، این میشه علم غیب و اطلاع غیب. وقتی ها وارد حوزه علم غیب شدن، این بر میگرده. بعضی مراتزه هستن که همین علمو دارن، اونایی که جز مراتزن همین علمو دارن با اولیای الهی فرق میکنه. اونچه که اولیای الهی دارن شکست ناپذیره، که فرمود ان جندنا لهم الغالبون. اونایی که سحر و شعبده و فنون و علوم غریبه و امثال ذلک باشه شکست پذیر است، نظیر جریان است موسی و سحره فرعون، که این عصای موسی کلیم سحر همه اونها را باطل کرده است. ریاضت های مراتزه علم است و شکست پذیر، ولی کرامت اولیا اعجاز انبیاء الهی بر اساس این جندنا لهم الغالبون به اراده الهی وابسته است. وقتی به اراده الهی وابسته شد، اون کتب الله لأغلبن انا و رسولی. مطلع بعدی آن است که اگر چیز معجزه شد من الاولین الى الاخرین، من الاخرین الى الاولین، هیچ کس نمیتونه مثل او بیاره مگر خود انبیا. اونا البته به جای مرتبط باستن. معجزاتی که از زمان آدم بود تا وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا که خاتم اوسیاست، این سلسله اولیا و ائمه و معصومین، اینا به اذن خدا همون کاری که دیگران کردن میتونن بکنن انبیا دیگر. اما کاری که وجود مبارک صالح پیام کرد، نه انسانهای عادی و دانشمندان از زمان آدم تا زمان صالح کسی تونست اون کار رو بکنه، نه از زمان صالح سلام الله علیه الی یوم القیامه کسی دیگه میتونه کار رو بکنه. معجزه کار علمی نیست که بگیم حالا با پیشرفت علم حل میشه. کار موسی کریم، کار عیسی مسیح، کار انبیاء دیگه علیهم السلام نه در گذشته شبیه داشت نه در آینده مسیح که بشر عادی با درس و بحث بتواند کار صالح پیامبر را بکنه، کار موسی و عیسی را بکنه. این معجزه به اراده الهی وابسته است که ما کان لعهد ان یأتی به آیت الا به اذن الله. تو سوره مبارکه رعد هست، ابراهیم هست، که هر کسی بخواد معجزه بیاره باید به اذن خاص الهی باشه. اذن خواستم مستحضر غیر از اذن عام است. اون اذن عام در بحث‌های پدیروز و پریروز هم گذشت که خدای سبحان به ما رو عقرب اذن داد که سم تولید کنن، به نخل و نهل اذن داد که شیرینی و حلوا و شهد تولید کنن. اینا راه‌های فنیست به همه این حیوانات آموخته. اما وقتی به پیامبری اذن میدهد که شما مرده را زنده کن، یا با اعصاب دریا بزن یست آبهای رفته برود آبهای نیامده نیاید، جاده خاکی خوش غذب لهم طریقاً به بحره یبسا، مثل که اینا تو دارن جاده آسفالت خوش میرن، دریاست، آبهای رفته رفت، آبهای نیامده یه سد آبی درست شد بالا، رو هم چیده شد، این وسط شده جاده خاکی، اونم به اراده ما. تا شما آخرین نفر پیروان موسی کلیم از این دریا، از این مسیر خوش بگذارید، این جاده است. وقتی شما گذشتید غشیه هم من الیم ما غشیه هم، این سد آبی میریزه به دریا. این به هیچ فنی نه در گذشته بود و نه در آینده است. بنابراین معجزه با روم غریبه، معجزه با سحر، معجزه با شعبده، معجزه این چنین نیست آدم به خود بگه سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار. خب شیری دل خوش داریم. مطلب دیگه این که علومی هستن که مسئله وحی رو تشریح کنن. در حکمت و کلام اصل وحی و ضرورت وحی را در بخش الهیات ذکر میکنن که ذات اقدس اله که جهان را آفرید باید بشر را هدایت کند. هدایت بشر تو از راه وحی ممکن نیست، برای اینکه اگر علم و دانش باشه خب همه میرن این علم یاد میگیرن. اینکه کسی دانشمند شد دلیل ندارد که پیرو دیگری باشه، که باید تنها از راه وحی باشه. در بخش الهیات، در اوصاف الهی، هدایت الهی، ربوبیت الهی، ایهای الهی، اونجا وحی از نظر مبدا فاعلی تشریح می شود. در بحث نفس که نفس مجرد است، از مرحله حس و خیال و وهم بالاتر می رود، صلاحیت وحییابی پیدا می کند. در علم نفس از مبدا قابلی وحی سخن به میان می آید. لذا بخشی از نبوت اینجا مطرح است که کی می تواند وحی بگیرد. اون بخش دیگر نبوت که خدای سبحان برای هدایت مردم حتما رسول فرستاد، تو بخشای عنایت الهی، فعل الهی، کلام الهی، هدایت الهی مطرح است. حکمت تمام این بحث ها را در این دو محور و دو محدوده به عهده دارد و تبیین میکند. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که وحی را ذات اقدس اله، کلام الهی را فرمود سه قسم است، یا بلا واسطه است، یا به وسیله من برای حجاب است، او یرسل رسولان. این تقسیم وحی به انهای سلاسه گاهی به لحاظ خود اون مطلب است، گاهی به لحاظ گیرندگان مطالب، گاهی به لحاظ هر دو جهت. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره اونجا آمن الرسول و ما انزله گفتن این دو تا آیه مشافهتن از ذات اقدس اله و وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. در جریان معراج هم ولایت علی ابن ابی طالب مشافهتن به حضرت رسول سلام الله رسید. مرحوم سید علی شارح صحیفه سجادیه که 28 نسخ میرسد به وجود مبارک امام سجاد بعد میگوید به اینکه اولئک که آبایی به جئن به مثلهم، اون تفاخری که بین جریر و فرزدق بود اون فخر نبود، فخر مال من است که من بالاخره از این بای چند نسل به اهل بیت میرسم. ایشون در مقدمه شرح صحیحه سجادیه نقل میکنند وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از معراج برگشتن از حضرت سوال کردن، بالاخره گفتگوی بود، کلامی بود، خدا گفت و تو شنیدی. خدا پنجره و کام و لب و دهن و دندان ندارد، کلام ایجاد کرد، این رو میدونیم. اما حالا کلام ایجاد کرد، این آهنگی که شما شنیدی، این صوتی که شما شنیدی شبیه صوت چه صوتی بود؟ گفت ذات اقدس اله میدانست محبوبترین افراد در بین جوامع بشری پیش من علی ابن ابی طالب است. کلامی و صوت شبیه صوت علی ایجاد کرد و من میشنیدم، خیال میکردم علی رو داره با من حرف میزنه. خب این کلام رو ایجاد میکند، همونطوری که سمیع است، همونطوری که بصیر است. چطور امام صادق فرمود یه شهری یا روستایی که روحانی نیست اونجا نرو؟ الان ببینید شبهه ها وقتی آمده، من خدا که دهن نداره که حرف بزنه، که قرآن حرف پیغمبره. بله خدا دهن نداره حرف بزنه، ولی هر ایجاد میکنه. خدا سماخ و دستگاه شنوای گوش نداره ولی سمیعه. خدا شبکه قرنیه و نمیدونم جلیدی یا اینا نداره ولی بصیره. اگر خدا سمیع است، اگر خدا بصیر است، ای خدا قائل هم هست. به ایجاد سخن خدا متکلم است نه با دهن. اگر این شبهات دفع نشه همه خطرات هست دیگر. خب بعد فرمود به این که چون میدانست علی ابن ابی طالب محبوب من است، صدایی که ایجاد کرده صدا من نسی که علی ابن ابی طالب داره دوارش بزند. خب ذات اقدس اله ایجاد کرده. بعد هم در اون بخش که مشافهتن هست، در بخش های دیگر به قدرت خود اون گیرنده است که یا بلاواسطه میگیره یا معلواسطه میگیره یا منبرای حجاب میگیره. گاهی هم هر دو جهت فاصل است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه حرف ها را بلاواسطه دریافت کرده و خدای سبحان از اون بلاواسطه دریافت کردنش تعبیر جامعی دارد که انکه لتلقی القرآن. تلقی القرآن یعنی تلقی القرآن، نه تلقی این سوره و آیه. انکه لتلقی القرآن من لدن علی حکیم. علم لدنی هم شد ده ها شنیدید. لدنی، علم لدنی مثل علم حکمت و کلام و فقه و اصول یه علم خاص نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مسائل داشته باشه، مبادی. این رو نمیگن علم لدنی. علمی که از لدن، لدن بالاتر از علم است. لدن یعنی نزد. اگه کسی بالا بره، بالا بره، بالا بره، همین حرفا رو نزد خدا بدون واسطه بشنوه میشه علم لدنی. نه اینکه علم لدنی یه علم دیگه است در برابر حکمت و کلام و تفسیر و اینا نیست. همین معارف قرآن را اگه از لدن و نزد ذات اقدس اله یاد بگیره دیگه بیان رشد، دیگه قطعی است، دیگه اشتباه بردار نیست. حالا پس کل قرآن را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدن علی الحکیم میگیره. از اون مراحل پایین تر خود جبرئیل سلام الله علیه که بعضی از مراحل وسطای این فیض است، این مراحل میانی را به مراحل نازله وجود مبارک پیامبر منتقل میکنند که نزل به روح الامین علی قلبه. که در مسئله هبوط وحی، نزول وحی، که اینا محوط وحیان، منزل وحیان، معدن علمشان، این جهات جبرئیل سهمی دارد. اما اون جایی که متلقی وحیان لدن است، حضور است، نزد است، اونجا سخن از جبرئیل و میکائیل نیست. انکه لتلقی القرآن من لدن علی حکیم. مطلب دیگه که خود قرآن هم چون نظیر باران نیست که خدای سبحان انداخته باشه، بلکه حبل است و خدا آویخ. الان این قرآنی که ما در خدمت او هستیم به نام عربی مبین، این دنباله این حبل متین عربی مبین است و این حبل متین عربی مبین از نشئه طبیعت و عربی بودن شروع می شود تا به لدالله که اونجا نه ابریس نه عربی فبود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لعلی حکیم. اونجا علی حکیم است نه عربی. از اونجا تا اینجا، از اینجا تا اونجا یه حبل آویخته است نه انداخته. قرآن مثل باران نیست که خدا نازل کرده باشد انداخته باشد. قرآن یه حبل متین است که یه سمتش علی حکیم است، یه سمتش عربی مبین است. بینه ما هم مراتب این را خدا آویخت که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. تو حدیث ثقلین هم هست. وجود مبارک پیغمبرم این چه این است؟ مرحله عالیه این صادر اول یا ظاهر اول اونجاست که نه عربی است و نه عبری. پیغمبر در اونجا پیغمبر است، نه عربی است نه عبری. اینجا که هست عربی است، ابن عبدالله است. اینجا که آمده میشه اهل حجاز، اهل مکه، ابن عبدالله و آمنه. اما اونجا که هست صادر اول است که فرمود اول ما خلق الله نور و نبینا. تو روایت هست ائمه هم فرمونده اون نور اون علی حکیم را درک میکند. این ابن عبدالله و آمنه عربی مبین درک میکند. این حبل متین با هم آمخته است. اما در همه موارد قرآن کلام خداست، به پیامبر رسول خدا، این کلام را به این رسول آمیخته اندوخته اینها را به ما معرفی کرد. فبود معراجم که بردن برای که چیزهای جدید نشونش بدن. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لليرى لنوريه. نه او ببیند نشانش بدهیم، لنوريه من آیاتنا. درست از پیغمبر نسبت به ما ادای خود معلم کل است، علوم تمام جوان بشری میدونه، اما این چه نیست که معراج رفته تا ببیند، او رو بردند تا نشانش بدهند. هم اسراس یعنی بردن، هم اراعه است نه رؤیت. در همه اول سوره مبارک اسراء فرمود به این که ما ای رو بردیم لنوریه من آیاتنا. اولین آیه سوره مبارک اسراء این است که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له لنوريه من اياتنا. اینا تازه مربوط به اسراء است. چرا است به معراج؟ وقتی اسراء رو او معلم میخواد، معراجش متعلق یقینا به تعلق میخواد. در جریان معراج فرمود به این که اوها الى عبده ما اوها. هم در اسراء سخن از عبودیت است، هم در عروج سخن از عبودیت، هم در اسراء همون سبحان الذي اسرا به عبده، هم در معراج در سوره مبارکه نزد شوف اوها الى عبده ما اوها. بنابراین قرآن میشه کلام خدا ولا غیر، وجود مبارک پیامبر میشود رسول خدا ولا غیر. اون کلام خدا را به این رسول خدا آموختن، حالا از این به بعد اولین و آخرین شده شاگردان او. پس این بخشی از سوالاتی بود که مربوط به فرق بین معجزه و غیر معجزه و امثال ذالک است. و اون چرا که در کتاب‌های اهل کتاب آمده، اونا اگر مطابق با قرآن کریم بود حق است، وگرنه تحریف شده است. و اون چه که مربوط به این فصل کتاب است، اونا ادعا میکنن که قرآن همونطور که تورات حق است، انجیل حق است، میگیم بله خود قرآن هم فبود مصدقا لما بین یدی، اونچه که قرآن تصدیق میکند حق است، اونچه که محل اختلاف است حق با قرآن است. قرآن معجزه است، میگید نه مثل این بیاری. خود قرآن در جمیع موارد میشه فصل الخطاب اینطور نیست که حالا وجود مبارک پیامبر یه چیزا رو یاد گرفته و حرف زده. در بخش پایانی این نکته را هم تبرکن که قبلا ذکر شده به ارسطو برسونیم، این فرمایش رو مرحوم سید حیدر آملی در جلد دوم تفسیرشون که سه جلد شاب شده در صفحه 402 دارن، همین مطلب را مرحوم فیض کاشانی رضوان الله از ایشون نقل میکنن. مرحوم فیض کاشانی در وافی در طبع جدیدش جلد پنجم طبع جدید صفحه 1781 اون اشتم از سید حیدر نقل میکنن. نگاه کنید ببینید که مسلمین نگاهشون به قرآن کریم چی بود. دیروز یا پریروز به عرضتون رسوندیم که الان این عزیزانی که کلمات پیامبر جمع کردن تقریبا 14 جلد میشه. خب شاید هزارها حدیث جمع کردن، نامه های حضرت بود جمع کردن، نامه های حضرت از جزد املا فرمودن، سخندرانی های حضرت بود، ادعیه حضرت بود، مواعظ حضرت بود، احکام فقهی حضرت بود، حقوقی حضرت بود، اخلاقی حضرت بود که همه را جمع کردن. خب اون 10,000 عرض کنم که حدیث که شده 14 جلد، یه طرف قرآن کریم هم یه طرف، مثل اونها خیلی ها میتونن عرض بزنن. چرا مثل قرآن نمیتونن بگن ای کلام کلام پیامبره؟ مرحوم سید حیدر آملی در همین جلد دوم تفسیر صفحه 402 میگه فعلا ان اکثر القراء ذهبوا الى ان سور القران به اصلها 114. فرمود بدانید که اکثر، یعنی قرآن همین 114 سوره است. چرا فرمود اکثر؟ برای اینکه بین سوره براءت و انفال اختلاف است که آیا سوره براءه تتمه سوره انفال است چون که از ابن عباس نقل شده یا سوره مستقل است. ولی بالاخره اون چی که اکثری میگن، میگن قرآن 114 سوره دارد، سوره انفال مستقل است، سوره براءت مستقل است. اینا بعد اینا رو همه ما شنیدیم. آیات قرآن 6,000 خوردی است که همه شنیدیم. حالا از این به بعد و الا ان کلماتهی سبعه و سبعون الفن و اربعمئه و سبع و سلاسون کلمه، کلمات قرآن 77,437 کلمه است. و الا ان حروفه 300,000 و اسنان و اشتون الفن و ستمئه و سبعون حرفن، حرف های قرآن 300,322,076 حرف است. فتحاش چقدر، زمهاش چقدر، کسرهاش چقدر، تشدیدهاش چقدر، قدم به قدم میره شمردن. کدوم کتاب است در شرق عالم و غرب عالم که بیان ببینن چند تا فتحه داره، چند تا زمه داره؟ مسلمین این رو کلام الله میدونن، نه کلام رسول الله. خب با این 1,000 حدیث، 10,000 حدیث از پیغمبر نقل شده، باهوشون این کارو نکردن. حالا چون داره ازان میگم، ما تکتر اینها را چند تا الف داره تا آخر 28، چند تا تشدید داره، چند تا فتح داره، چند تا زمه داره، چند تا کسره داره، همه رو کار کرده باشه. اونا با نداشتن امکانات اینترنتی اونها، این ما 600 سال قبل است، این معاصر فخرالمحققینه، فقر بهش فخرالمحققین خونده. خب ما رو 600 خوردی، اون سالا که ادم بشینه رقم بزنه یه عده قابل توجه که قرآن چند تا فتحه داره، خب چند تا فتحه داشته باشه. چرا درباره اون 14,000 حدیث این کارو نکردن؟ اگر قرآن معاذ الله حرف پیغمبر بود، خب مثل سایر کلمات و سایر احادیث بود دیگه. درباره احادیث قدسی این کارو نکردن، درباره روایت دیگه این کارو نکردن که. بنابراین قرآن به جمیع کلماته و حروفه و تشدیداتش و فتحهاش و ضمه‌هاش از ذات اقدس اله است. اما اختلاف قرائت، اگر روایت معتبر نباشد که اون قرائت جایز نیست. اگر اختلاف قرائت روایت معتبر باشد، معنیش اینه که ذات اقدس اله به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام از راه الهام دستور داد که اینجور بخوانید هم صحیح است، مثل یدهورو یدهمه. نه اینکه اختلاف قرائت از مردم درآمده تا بشه معاذ الله تحریف. اگر روایت معتبر نباشد که حجت نیست، اگر معتبر باشد معصوم به الهام الهی از ذات اقدس اله اجازه میگیرد که این چنین هم بخوانند. جعلكم مباركا اينما كنتم ان شاء الله ايام شهادت صدیق کبرا و سالگرد امام رضوان الله هر جا هستید وظیفتون ان شاء الله انجام بدید الحمدلله